volum, bede un radio la. فرشید عزیز و جمع دوستان ایستگاه فردا، دمتون گرم. تو این فشارهای زندگی و مشکلات عدیده‌ای که داریم، این دو روز برنامه شما آرام بخش دلهای ما و کاهش دهنده استرسمونه.
الان که واکنش مسئولین اینقدر نسبت به خانم‌های شل حجاب و بی حجاب سریع هست،
فقط واسه اینه که تیکه توپل از این بودجه فرهنگی مفت و بی زبونی که هیچ نهادی هم پاسخ گوش نیست بزنن به جیب و بخندن بریشه همه.
آقا همه ماجرا رو آدم نگاه میکنه، یاد این مسئله میافتم که چرا گنجشکا دیگه از ایران نمیرن. ما که گیریم، شماها برین لاغر.
ایستگاه فردا فقط در رادیو فردا.
دستمالی از ساخلارم سرین از گل یرینه قفلارم سرین از دستمالی از ساخلارم سرین از گل یرینه قفلارم سرین از دولانو بی زگلی سرین از یزیل قناق ساخلارم سرین از یزیل قناق ساخلارم سرین از اوش سلوین از سلوین از سرین از اوش سلوین از سلوین از سرین از بوی قربان من اولم سرین از گزی قربان من اولم سرین از اوی گزی قربان من اولم سرین از.
همچنان با ایستگاه فردا، برنامه طنز زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم تا ساعت 7. ما رو همراهی کنید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد میتونید بشنوید و جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر.
Oy Selvinas, 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 Oy Selvinas, 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 Oy kurban, ben olum Selvinas, gözü kurban, ben olum Selvinas, Oy gözü kurban, ben olum Selvinas.
خانم آقایون، اگر نمیدونین بدونین، ما یه چیزی داریم به نام هیئت علمی گروه مطالعات آمریکا، بعد یه سری دانشمند و پژوهشگر اونجا به صورت تخصصی و علمی دارن درباره آمریکا مطالعه میکنن. بله بله، درسته با آمریکا رابطه ای نداریم، ولی خب به صورت آکادمیک و دانشگاهی داریم روشون پژوهش و مطالعه میکنیم دیگه. یکی از علمایی که در این هیئت علمی مشغول هدر دادن بیتول، یعنی ببخشید همون مشغول پژوهش در مورد آمریکا هستن، دکتر فؤاد ایزدیه. چند وقت پیش حاصل یه شاخه از مطالعات خودشونو که سوزوندن پرچمه به زبون ساده اومدن برای مردم توضیح دادن. اینا
به نظر من پرچم بسوزونید، بیشترم بسوزونید، ما به اندازه کافی، ما کمتر خیلی کم میسوزونیم. دلیلش هم این هستش که ببینید، ما یک اولویت بندی در جامعه هدف باید داشته باشیم. یعنی اگر بخوایم تو آمریکا شروع کنیم به کار کردن، فعلا هیچ کار جدی نکردیم.
آها.
اگر بخوایم شروع کنیم به کار کردن، یک جامعه هدفی میخوایم. جامعه هدف ابتدای ما آدمهایی هستن که اینها هم زخم خورده از آمریکا هستن. همینا که الان میرن مجسمه میارن پایین، پرچم میسوزونن. و زمانی که میبینن که ایران هم پرچم میسوزونه، شاید احتمالاً از ما هم یاد گرفتن بعضی از این کارها رو. این یک ارتباطی ایجاد میکنه، همبستگی ایجاد میکنه.
پس مشکل اینه که پرچم ما کم میسوزونیم. یعنی ایشون نظرش اینه که ما کم میسوزونیم، باید بیشتر بسوزونیم. دقت کنین، ایشون دکتر در رشته مطالعات آمریکا هستن و اصلا تز پایان‌نامه‌شون هم احتمالاً پرچم سوزوندن بوده دیگه. دیگه در رشته مطالعات آمریکا فکر کردین چیه؟ همینه دیگه. نمیدونم مثلا تاریخ آمریکا بخونن که همین پرچم آتیش زدن و عروسک سوزوندن، لگد کردن پرچم و این چیزا. مطالعات ایشون نشان داده که اینکه ما پرچم آتیش میزنیم باعث میشه اونجا تو آمریکا گروهای ناراضی آمریکایی هم که پرچم کشورشون رو میسوزونن بیان با همون دوست بشن، همبستگی ایجاد بشه اینجوری، و اینجوری ما میریم تو جامعه هدف و از داخل بهشون نفوذ میکنیم. و حالا بخندین، حالا بخندین، باور کنید آقای دکتر به خاطر همین این تزها حداقل ما 50 60 میلیون حقوق داره میگیره. به خدا کلا این آمریکا ستیزی و آمریکا پژوهی و آمریکا سوزونی و آمریکا پرچم لگد کنی و اینا واسه یه عده شده نوندونی دیگه. الانم که الان چند سالیه توی مدارس روز 13 آبان یه برنامه‌ای دارن به اسم زنگ استکبار ستیزی. بعد چند روز پیش یه فیلم از یکی از همین زنگ‌های استکبار ستیزی پخش شد، واقعا تن و بدن استکبار به لرزه افتاد. یه حاج آقای روحانی بودن رفتن این زنگ استکبار ستیزی رو به صدا در بیارن، که بعد یه دفعه اینجوری میشه، حالا من توضیح میدم که چجوری
زنگ استکبار ستیزی رو به صدا در میآوری. همه با هم سلامتی امام زمان صلوات.
بعد اینجا میاد زنگ رو بزنه. کله چکش در رفت، یعنی زنگر زد کله چکش پرید. یعنی که من جای حاج آقا بودم تا دو سه ماه دیگه حرفی از استکبار ستیزی نمی زدم. حالا باز خوب سر چکش کمونه نکرد برنگشت سرخ سر خود حاج آقا، و یعنی اولین شهید زنگ استکبار ستیزی می شدن ایشون. آقا چه کاریه؟ آقا این همه ساله دارین می ستیزین اینه وضعیت. کاش لااقل تون 44 ساله یک مو، حداقل یک مو از سر این استکبار کم شده بود انقدر شما ستیزیدین. والا با این استکبار ستیزی هاشون
بچه که نیستی میگم یه بار نزا فکر کنم اشتباس دیگه دادم قلبم و دوباره میاد کسی جامون خودتو من بدون نه شرف دیگرون که بازی زمونه بشکنم
فرشت سلام
فرشید
بالا میسر خانمایی که بی حجاب رفتن عکس گرفتن جلو دانشگاه تهران خیلی هم کار خوبی کردن. اینا خواستن بگن که برار ما به حجاب اجباری نمیگیم. بعدم این که دهنی ببخشید مشت محکمی با دهن یاوه گویان بزنن. آره بله بله. تنها مشکل مملکت این نیست، ولی اینم جز بشه، اینم حقانیت خانم هست. آره خلاصه گفتم که باید بگم که بدانی تی بالا میسر وقتت خوش تا بعد
تی جان قربان تی بالا میسر تو به خدا بوی کلوچه لایجان برنج شمال اصلا مای دودی سیر تازه از پیچید اینجا پیچید تو استودیو. دمه شما گرم. پرچم خانما که بالاست، پرچم گیلانی های عزیزم که دیگه گفتن نداره. مرسی.
با سلام، مشبه هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنج شنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. گذشتن نقدینگی در ایران از مرز 4000 تریلیون تومان و نظر اخشار مردم کف خیابون که وقتی نقدینگیمون اینه ببین قسطینگیمون از چه مرزایی رد شده خبر نداریم. ممنوعیت تماس گرفتن کارفرمایان با کارکنان بعد از ساعات کاری در کشور پرتغال حتی از طریق ایمیل و نظر گروه های کارگری ایرانی که کارفرماهای ما حقوقمونو بدن اصلا دم اذان صبح زنگ بزنن آهنگ بندری بذارن برامون. و اظهارات یک نماینده مجلس که ما همکنون در ایران چند برابر تعداد ظرفیت زندان ها زندانی داریم و نظر کارشناسان که اگه کل 85 میلیون نفر رو زندانی حساب کرده کاملا درسته و زده تو خال. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. می دانم که مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها قاسم زاده بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را در ایران صادر کرده بود و بعداً به خاطر فساد مالی به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در یک مهمانی در کنار چند چهره ورزشی مشاهده شد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه دلجویی از مسئولین به زندان محکوم شده نظام به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه یکی از صفات بارز نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که فداکاری های نیروهای انقلابی خود را فراموش نکرده و حتی اگر آنها به زندان هم بیفتند میهمونی رفتن را از آنها دریغ نمی کند. وی افزود اصلا حضور مؤمن در میهمونی مصداق صله رحم است و خیلی هم ثواب دارد و اینکه این بازپرس زندانی کشور به جای زندان در یک میهمونی مشاهده شده حتما به خاطر ثوابش بوده. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسیده بود مگه بقیه زندانی ها دل ندارن که بخوان برن میهمونی، گفت: دل پاک یک بازجوی زحمتکش نظام با دل افراد خلافکار دیگر فرق دارد و بعد ترانه دل دیوونه دل کوچولو دیگه نرو به سلول را برای خبرنگار ما اجرا کرد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همون گونه که در خبرها شنیده اید، کلید روزنامه کلید از بیخ شکسته شد و این روزنامه به خاطر کشیدن طرح یک دست در صفحه اول خود تعطیل شد. برای باز کردن ابعاد باز نشده این خبر نیاز به یک کارشناس جدید داشتیم که جناب آقای دکتر کتمان اللهی از تو خمره در اومد. ایشون کارشناس نشریاتی، ممیزیاتی، سانسوراتی هستند که همکنون در خدمتشون هستیم تا برامون توضیح بدن که چی شد به کلید کلید کردن. جناب دکتر کتمان اللهی در خدمت شما هستیم، از مطبوعات خصوصا از کلید چه خبر؟
نه خیر، این کتمان نکنین. عرض کردم مجوز ابطال بشه و نشریه پلم بشه. شلاغ رو دیگه دادسرا تصمیم میگیره.
وسط پلوم شلاغ و اینا مزاحم میشین چه دی؟ الو دکتر، صدای ما رو داری؟
بله بفرمایید، صدای شما رو بی کتمان و شفاف شنوا هستم.
دکتر کتمان اللهی، مثل این که سرتون حسابی شلوغه.
بله متاسفانه این هفته روزنامه کلید با بیشرمی خطوط قرمز نظام و آرمانهای انقلاب رو زیر پا گذاشت و همراستا با دشمنان نظام و انقلاب اقدام به نشر مطلبی کرده بود که با سرعت عمل برادران در حوزه نظارت و پایش شناسایی شد و از سایه با لغو مجوز و پلمپ دفتر از حیز انتفاع به حمدالله ساقط شد دیگه.
آخه کلی آدم از نون خوردن انداختن دیگه، به حمدالله نداری که. آخه جناب
از کنم خدمت شما، نونی که از راه سیاه نمایی و توهین به رهبری در بیاد اون نون نیست، آتش جهنم، همون بهتر که خورده نشه.
الو، صدای زنگ موبایل شماست دکتر.
یک لحظه اجازه بفرما. سلام اخوی، حال شما
خب؟
چی؟ پهلو گرفت؟ اسکله امنه؟ برادرها مشغول شدن که به حمدالله. چند اینچ هست؟ 85. اصلا برادر من از بچگی عاشق 85 بودم.
چی گفتین؟ 85؟
قبول باشه انشاءالله. بله بله این تمام شد، خبر بدید دیگه. التماس دعا خیلی.
چی شد کتمان جان؟ 85 چی بودون گفتی؟
اون چیزی نیست به حمدالله، یکی از مهموله های ما رسید. خب سوال شما چی بود؟
مهموله گفت؟ بله جانتون این از این برادران قاچاقچی. بله خب دکتر، میشه ماجرا رو یکم برای شنوندگان ما باز کنید؟ چون گفتین توهین به رهبری، این یعنی چی؟ مثلا برای عکس رهبری شاخ گذاشته بودن؟
استغفر الله، اگر چنین بی‌شرمی کرده بودن که حکم تخریب دفتر رو روی سر تحریریه صادر کرده بودم بنده.
حالا خودت حالا ناراحت نکنی، بگین ماجرا چی بوده. حالا دیگه وقت برنامه هم کوتاهه.
به استحضار مردم شهید پرور و ولایت مدار عزیزمون میرسونم که این روزنامه تصویر دست مقام معظم رهبری رو در صفحه اول خودش منتشر کرده بود.
تصویر دستشون رو منتشر کرده دیگه، خدایی نکرده.
بله.
تصویر جای دیگه شونه که منتشر نکرده، که این مشکلش چی هست؟
بله، منتها دستی که خط قرمزی رسم کرده که خط فقره و تیتر زده که میلیون ها خانوار ایرانی زیر خط فقر هستن، و این ذهنیت رو به جامعه القا میکنه که یعنی عامل فقر و وضعیت معیشتی شما مقام معظم رهبری ارواح و نافدایه.
حالا برادر کتمان اللهی، بعد از این ماجرا اگه یه روزنامه ای بخواد مثلا یه وقت عکس عضوی از معظم له رو بزنه، کدوم عضو مجازه؟ آیا
با حفظ شؤونات و احترام به مقام معظم رهبری فقط انگشت ایشون؟
منم موافقم. انگشت شست مثلا چطور؟
خب اگر در عکس استکبار جهانی باشه میشه از شست ایشون هم استفاده کرد، ولی در غیر این صورت اصلا و کتمان دست رهبری و کلن اعضای بدن رهبری خط قرمز مایه و قطعاً برخورده انقلابی میکنیم.
ممنون که ما رو از آخرین تحولات و نشریاتی ممیزیاتی این هفته مطلع کردیم.
بله.
قبل از خداحافظی یه ذره از اون محموله برامون بگو، مخاطبین ما بیشتر باشه، ما اشنا بشن.
نه اون که چیزی نیست، به هر حال ما برای این که از جانب مقام معظم رهبری به من تکلیف که چرخ اقتصاد رو بچرخونیم، یکی دو تا اسکله رو با برادرای دیگه دست گرفتیم دیگه.
ای بابا این کلن رو موبایلی که بابا.
الو
بزنیم چیم؟
به 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 اخوی، یاد ما کردی، اصلا صدای شما ما رو میبره و عملیات کربلای پنج. به به اثر شهادت در فضا الان کتمان ناپذیر شد. بله خب، یا تاغان هواپیما نو یا کار کرده؟
یا
کار کرده
یا تاغان هواپیما؟
پی چنده برادر؟ نه بالایه من میگم به یاد شهدای ولفجر مقدماتی شما بیار پایین دیگه قیمت ها. احسن در بله و یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا. بله امول باشه انشاءالله و سلام به همشیره برسانی.
قربان شما. این معامله شو کرد قد کرد این دیگه که بله. خب تشکر از توجه شما، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه. این نفهمیدیم سانسور چیه یا برادر قاچاقچی، فکر کنم بعد دم همینو ببینم. آره نون تو این جانت الان چی هم آی سرهنگ و گمنام و اینا، دوزارم ازش این در نمیاد، بعد بچسبم به همین. آره
توی توفان، توی باران، توی دریا و تو ساحل، منم آلوده ی عشق، توی دیوانه ی آقه، دل من رفته ز دستم چه کنم ای دل غافه، من در آغوش کسی غیر تو آرام
جون. امیدوارم که این سری خانوما بلندشن برن جلوی برج میلاد، اونجا عکس یادگاری بدون حجاب بگیرن. فکر کنم واسه این که برج میلاد رو غیب کنن یه چادر و مقنم واسه یه برج میلاد بزنن، همچین توپل مپل هم از اون بالاش قشنگ مقنمه، فکر کنم خیلی خوب بهش بشینه. مرسی، دوستت دارم قربونت برم.
خیلی ممنون. آره میشه مترسک اونجوری روش اگه چیز بندازن کلا کلاغا و کفترا و گنجشکای تهران میپرم میرن همه. فکر چنان هیبتی رو چادر مقنعه سرش کنه. تنها راهش اینه یه چاه بغلش بکنن برج میلاد فرو کنن توش که دیگه کسی نتونه باشه عکس یادگاری بگیره. راه دیگه نداره. مرسی از تماستون. خب چند روز پیش آقای رئیسی تصمیم گرفت به عنوان رئیس جمهور به حوزه زنان هم یه نیمچه ورودی بکنه که خب نتیجهش یه سخنرانی تاریخی شد که یک جمله به دایره المعارف گلواژه‌های ایشون اضافه کرد. این جمله که بالاخره خانوم ها خانوم هستن، گوش بدین،
این که بالاخره خانوم ها خانوم هستن،
بله،
این که ما چند شیفته تو کارخونه کار بگذاریم و خانومی که میخواد مادر باشه میخواد همسر باشه در ساعت شبانه بیاد تو کارخونه کار بکنه، این قابل قبول نیست.
بله قابل قبول نیست. چرا؟ چون بالاخره خانوم ها خانوم هستن و شب باید خونه باشن. دیگه ایشون رو باز نمی‌کنه زیاد مسئله رو. اصلا اگه یه خانوم شب بخواد بره سر کار، خانوم بودن خودش میره زیر سوال. بالاخره کی باید خانومی کنه؟ خانمای محترم دیگه نذارید من باز کنم قضیه رو، دیگه بچه پای برنامه ممکن نشسته باشه. حالا گوش بده بازم هست.
من این رو دارم عرض میکنم نه برای استان سمنان، برای کشور. اگر کار شیفتی هست تو هر شرکتی در هر اداره و سازمانی،
خب
نباید طوری برنامه ریزی که نسبت به خانوم ها بی توجهی بشه. حالا یه خانومی به هر دلیلی نیازمند اینی که مسائل زندگیش نمیچرخه بیاد کمک همسرش کنه یا کمک مادر یا خودش کاری و شغلی داشته باشه، بسیار خوب. اما اینکه رعایت حال اون نشه، ساعتی رو برای اون کار بگذارن که این ساعت حتما باید خونه باشه.
بله متوجه شدیم. ببین خب شیفت شب که کنسل، اون که هیچی، اما به هر دلیل اگه حتی اصلا روزم میخوای مثلا کار کنی، حتی یک ساعتی گفتن یک ساعتی باید خونه باشی. آره گفتن دیگه خانوم ها بالاخره خانوم هستن و روزا هم اگه به هر دلیل مال خودشون باشه، شباشون که دیگه مال خودشون نیست دیگه. مسئله وظایف زناشویی شما رو هم به هر حال آقای رئیسی من نمیدونم چرا باید بیاد بهتون توضیح بده. ببین مشکل میدونید چیه؟ مشکل از این آقایونیه که زیاد آقا نیستن. خانوم ها بالاخره خانوم هستن ولی آقایون بعضیشون خیلی آقا نیستن. مسکه شما هم بالاخره آقا باشی، اجازه بدین به هر حال یه چنین چیزایی رو اتفاق بیفته دیگه. اون زن شیفت شبش مال شماست، حق شماست، سهم شماست. حالا بعد نیست اینجا هم یادی بکنیم از صحبت‌های دختر آقای رئیسی درباره زنان و نگاه ایشون به زنان موقع تبلیغات انتخاباتی. یادتونه؟
فکر می‌کنید تصویر اشتباهی که ممکنه برخی مردم از آقای رئیسی در ذهن داشته باشن چیه؟
دیوار. بله. در واقع تخریبی که سال 90 انجام شد که ایشون بین زن و مرد دیوار می‌کشه، در صورتی که ایشون بین زن و مرد دیوار نمی‌کشه. پلی رو درست می‌کنه که باعث پیشرفت هم خانم ها هم آقایون.
آخه دیدین ایشون دیوار نمیکشه بین زن و مرد. اینکه میگه خانم ها شب نباید شیفت شب کار بکنن و شب باید خونه باشه، همون پل است دیگه. دخترشون موقع تبلیغات انتخاباتی درباره پدر گفت آقای رئیسی پل میسازه زن و مرد رو به زور هم که شده میرسونه به هم، حداقل شبا. آره میدونین بعد از این صحبت ها چند هزار زن به خودشون اومدن دیگه تصمیم گرفتن شیفت شب نرن سر کار، به جاش به مرداشون در ساعات شب رسیدگی کنن. نمیدونین؟ خب ما هم نمیدونیم چون هنوز از پل‌های تازه اعداد شده در کشور سرشماری دقیقی صورت نگرفته. ولی اگه از این پلا دیدین بدونین از همون پلاست دیگه. یعنی با الهام از استاد شهرام شب‌پره میشه گفت این پلی که میگم پل نیست، اگه پل مثل اون پل نیست، این پل مثل اون پل نیست، اون پل هم مثل این پل نیست. این شهری که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، شب مثل این شب نیست، این شبی مثل این شب نیست. این شهری که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، شب مثل این شب نیست، این شبی مثل این شب نیست. Oh, میگم این دیوونه خونه مگه شبانه روزی و 24 ساعته نیست؟
دیوونه خونه یا تیمارستا؟
حالا هرچی اگه 24 ساعت هست چرا پرستار شیفت روز داریم اما پرستار شیفت شب نداریم؟
پرستار شیفت شب؟ ببینم تو خواهی پرستار بودی حاضر بودی شب و بیا اینجا؟
آره چه اشکالی داره کار کاره، بعدش هم اگه شب حال یکی از ما بد بشه یکی نباید باشه یه لیوان آب دو تا قرص بده دستمون؟
خب آقای قادری که هست.
آقای قادری؟ من حاضرم بمیرم اما آقای قادری نصف شب نیاد بالا سرم.
پس سعی کن نصف شب حالت بد نشه دیگه، چون الان شب فقط آقای قادری هست.
کاش لااقل یه شب در میون کنن شیفتای شب و یه شب خانم پرستار باشه یه شب قادری.
باشه چی بشه؟
اون شبایی که خانم پرستار شیفته اگه حالم بد شد بیاد یه لیوان آب بده دستم.
وای تمارشکا تو مثل یکی دنبال حاشیه یا
حاشیه؟ خانم پرستار حاشیه هست، خانم پرستار واسه من اصله باقی چیزا حاشیه هست.
خودت خوب میدونی منظورم چیه، شب باشه تاریک باشه خانم پرستار باشه همه هم خواب باشن و تو هم الکی حالت بد باشه. آره و اینا.
آره و کدوم ها؟
همین اینا و اونا دیگه.
چرا اینطوری می وصله ها به خانم پرستار نمیچسبه؟
آره ولی به تو میچسبه، میلیسی امثال تو رو خوب میشناسه، گفته خانم ها نباید هیچ شیفت شب کار کنن.
رئیسی گفته؟
آره گفته شأن خانم ها چیز میشه چون خانم ها بالاخره خانم هن.
خب ما هم بالاخره آقاییم.
آره اما دکتر که یه ذری دوز قرصتو بیشتر کرد درست میشی سب کن.
یعنی چی؟
زنان شل کننده بهت میزنه که یادت بره آقایی.
نری دهن لقی کنی من دارم دوستانه درد دل میکنم با واقعا اسم کنم به پرستار شیفت شب نیاز دارم.
پرستار شیفت شب فقط آقای قادری پرچمش بالا.
چیه خیلی طرفدار قادری شدی خبریه؟ نکنه شل میبندتت به تختی اینجوری پاچه خاریشو میکنی؟
اونش دیگه به خودم مربوطه.
این آدم روزی دو بار سینقیز بره تا اتاق برق ولی پاچه خار قادری نباشه.
باشه حالا که اینجور شد میرم میگم بیاره. آی دکتر این سر گوشش بیکن بخوای پرستار شیفت شب میخواد.
ساکت باش آقای دکتر دروغ میگه.
بسیار به خدا خودش که آقای قادری آقای قادری میگه شما خوب پرستار
آدم فروش بیا اینجا نرو. عجب آدم فروشی بود، برم پیداش کنم تا نرفته زیرا همو بزن. کجا رفتی؟ بیا آی من اصلا پرستار نمیخوام نه روز نه شب با چه خواهد. بیا صحبت کنیم، بیا صحبت کنیم، بیا ببین چی دارم اینا. بیا ببین
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند خیلی، معماری چشمانت ظریف و قاجاریست، در سرای قلبم شاهان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را به غارت بردی ایش جدی چل چراغ این مارت دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را به غارت بردی ایش جدی چل چراغ این مارت دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به سارت.
سید فرشید بزرگ و سیده های مکرمه مجلسان کاش تو ایران همیشه یه انتخاباتی بود، چون دیدین دیگه موقع انتخابات که میشه با بیشترین نفراتی که مصاحبه میکنن کسایی هستن که حجابشون اختیاریه لااقل تو اون مقطع از فصل.
بله بله.
خوب کاری هم به کارشون ندارن و همیشه هم نظر خواهی از اونا میکنن. الان دیگه که انتخابات نیست دیگه باید سرکوب بشن دیگه.
بله.
بوس به کلت.
خیلی ممنونم، کلم هم بوسید، دست شما درد نکنه. به حال هر چیزی به جای خودتی که شال و روسری نصفه و بعد حجابی و اینا، فقط یا تو راهپیمایی 22 بهمن یا پای صندوق‌های رأی جلو دوربین برای دعوت مردم به رأی دادن و اینا، بقیه جاها باقی زمانا فقط حجاب برتر و لا غیر. خیلی ممنونم، ماچ به کله خودت. خب بریم یکم خبرهای کرونایی رو هم زیر رو کنیم، ببینیم با کرونا چند چندیم این هفته. خدا رو شکر چند تا خبر خوب داشتیم که حالا دونه دونه بهشون بپرزیم بریم جلو. اصلا میگم از شرق بریم غرب، از ژاپن شروع کنیم ها. این هفته دانشمند ژاپنی تو تحقیقاتشون به این نتیجه امیدوار کننده رسیدن که انگار ویروس کرونا داره توی جهش‌های جدیدش به سمت خود تخریبی پیش میره و احتمال دادن که جهش‌های بعدیش به از بین رفتنش منجر بشه. ای خدا، ببین رسم روزگار همینا. یه چسه ویروس دیده دو سال کل دنیا بسیج شدن نابودش کنن، دیگه خودش گفته نخواستیم بابا، خودم از همین خاک پاک ژاپن شروع میکنم، تو جهش بعدیم هاراگیری میکنم. یعنی ویروس منحوس دچار خود درگیری شده، رفته نشسته به کارهای بعدی که تو این دو سال کرده فکر کرده، فهمیده اوضاع خیته، اینه که دیگه تصمیم گرفته خودشو درگیر کنه دیگه، یعنی خودشو نابود کنه دیگه. یعنی احتمالاً خود ویروس کرونا میگیره، عدس سرفه، تند، تب، بدن درد، فلان، بعدم ماشاءالله ماشاءالله انا لله و انا الیه ویروسون. البته اگه این اتفاق بیفته میتونه درس بزرگی برای بعضیا باشه که وقتی میبینن همه باهاتون مخالفت میکنن، یه حرکتی، جهشی، چیزی بزنین، خودتون رو دنیا راحت کنین دیگه. لامت سبا بعضیا و همون بعضیا. حالا کاری نداریم، بیایم همجوری از ژاپن بیایم به سمت غرب، میرسیم به ایران اسلامی، مهد علم و شکوفایی خاورمیانه که واقعا توی یک دو ساله با کارها و اقداماتش همه دنیا رو اصلا چارشاخ گذاشته، جوری که دیگه بقیه کشورها بین مقابله با کرونا ولاش میان یه سرک میکشن ببینن ایران داره چیکار میکنه، بعد این مرحوم لقمان حکیم میرن تو کشورشون برعکس اون کارا رو انجام میدن، اتفاقا موفقم میشن. هفته گذشته یه خبر خوب هم از ایران اسلامی داشتیم و خانم نفیسه حسینی یکتا مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با 1.32 متر عنوان اومد اعلام کرد بر اساس مقالات منتشر شده، کشورهایی که در دوران همگیری کرونا از ظرفیت طب‌های سنتی برای کمک به درمان مبتلایان استفاده کرده اند از شرایط بهتری نسبت به دیگر کشورها برخوردار بودند. البته خب ایشون شکست نفسی کرد، اسم نبرده، ولی خب چرا نگیم، چطور نداریم، همین ایران اسلامی، همین شکوه پا بر جا در دل التهاب روغنها، کشور روزهای شطوری، زخمی سربلند پنبه‌های روغنی. ایشون از خودش هم نمیگه ها، گفت از مقالات منتشر شده دیگه، اونجا گفته کجا دیگه نمیدونم، خودتون برید بخونید دیگه، مثلا میتونید به روزنامه صبح برره به سردبیری کیانوش استقرارزاده مراجعه کنید، اونجا کلی مقاله شخمی تخیلی هست، به هر حال میتونید تهیه کنین بخونید. حالا از ایران هم دیگه به نظر رد بشیم بریم منتها الیه دنیا، آمریکای جهانخوار. توی آمریکا هم این هفته شرکت فایزر خبر داد قرص ضد ویروسی تولید کرده که میتونه تا 89% خطر بستری و مرگ رو بین بیماران سرپایی کرونا کاهش بده. تا باش از این خبرا، والا دیوونمون کرد دیگه، این آخه چیه واقعا، این کرونا بیچاره کرد همه رو. البته این خبر آخری برای مردم ایران یه ضرر مالی هم داره ها، گفته باشم چه ضرری؟ دقت نمی‌کنین دیگه، فایزر گفته قرص ضد کرونا ساخته. خب بعد از این خبر به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ میگی همون اتفاقی سر فایزر افتاده، وارد سر واکسن فایزر افتاده، یعنی از فردا هر پایگاه بسیجی میره یه برگه برمی‌داره روش می‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم طرح تولید قرص ضد کرونا، با همین برگه میره دم هیئت دولت یه بودجه توپل میگیره، بچهای نخبه ولایی میرن تو زیرزمین مسجد هیئت حالا هر چی قرص ضد کرونا تولید کنن. فایزر ببین برای هر کی نون نداشته باشه برای اینا نون داره، خوبم داره، دورو خاشخاشی برشته داغ، اصلا یه وضعی میگی نه؟ یال صبر کنید 4 روز دیگه ببینید خبرش اعلام میکنن یا نه.
دنیامو عوض نکن، نمیخوام از پیشت برم، خودت هم از اینجا نرو، تو هستی که بهترم. دنیا ما عوض نکن، تمام حرفاتو بگو، از هر چی هست اصلا نترس، من راحتم با تو، بگو یه فکرایی دارم واسه آیندمون، تو خوبی واسه من پس خوبم بمون، تا هر جایی بخوای میمونم واسه تو، زندگی واسه من خلاصه
مخلصی. عرضم که رد از خوندن و کلکل کردن بین ما ایرانی ها مخصوصا خانم ها خیلی رواج داره. اگه یادتون باشه بعد از هر عروسی مراسمی داشتیم به نام پاتختی یا بندور تختی، اما الان که همش عزاست این مراسم اسم شده بدبختی. وای یادش به خیر، یادتونه پاتختی چه حالی میداد؟ بعدن تعریف کنیم برای بچه هامون.
بله هنوز هم هست، خیلی ها هنوز پاتختی میگیرند، اون تا دیگه مثل که اون پاتختی های قدیم یه چیز دیگه بود دیگه. الان دیگه کسی زورش به خرید مثلا رب سکه و اینا نمیرسه تو پاتختی هدیه بده، بعد مثلا یک دهم سکه بسازن بلکه بشه تو این مراسم هدیه داد هدیه گرفت. مرسی. خب ملینا خبر محیط زیستی نرفتی ها امروز، خبر علمی فرهنگی چی داری برامون؟
ببینین خبر خلاف سنگین و مامورین لنگ در هوا که چه کنیم دارم بگم؟
اینی که گفتی الان دقیقاً یعنی چه؟
الان توضیح میدم براتون. ببینین یه عده از مخالفین واکسن توی یونان رفتن نفری 400 یورو به این پزشکا و پرستارایی که واکسن کرونا تزریق میکنن رشوه دادن.
خب
که به ما آب تزریق کنین ولی به جاش گواهی واکسنو بهمون بدین.
بله 400 یورو پول دادن آب بهشون تزریق کنن؟
آره دیگه، بچه‌ها خسته شده بودن از اینکه هفته‌ای بعد دو بار می‌رفتن هی تست می‌دادن، اینجوری شده.
آره آهات کلاً اینجوریه که حالا حداقل در اروپا برای محیط کار، برای ورود به محیط کار یا باید گواهی واکسن داشته باشی یا همین این تستا رو بدی. خب حالا این پزشکا و پرستارا چیکار کردن اون وقت؟
این دوستان پزشک و پرستار نه تنها اون 400 یورو رشوه رو گرفتن، بلکه رفتن واقعاً واکسن کرونا به این مخالفین ضد واکسن تزریق کردن.
نه.
بله.
نه
آره.
دمشون گرم. چه ضرری کردن این مخالفین واکسن. آخ آخ آخ، یعنی الان فکر میکنن چیپ تو بدنشونه دیگه
احتمالاً دیگه. آره این پزشکا و پرستارا هم البته واقعا واکسن رو تزریق کردن که اگه یه وقتی خبر واکسیناسیون جعلی منتشر شد اینا به دردسر نیفتن.
آره ولی مایه رو گرفتن. آره من الان موندم اگه برن دادگاه قرار با اینا چیکار کنن، اصلا کی شاکیه کی متهمه چی میشه؟
واقعا من اینو بگم که توی یونان 2000 تا مرکز واکسیناسیون هست که نزدیک 200 از این مراکز و البته با مشارکت حدود 300 تا پزشک و پرستار رشوه گرفتن این دوستان و واکسن واقعی زدن.
زیادن بودن ماشاءالله.
بله، بله.
حالا چند نفر اینجوری واکسینه شدن؟
گویا بیشتر از 10000 نفر اینطوری گواهی جعلی واکسیناسیونشون رو گرفتن.
عجب بابا چی بگم والله. بعد فکر کن احتمالاً بعضیشون عوارض تزریق واکسن هم داشتن، بعد گفتن ای بابا ما که آب تزریق کردن به ما چرا اینجوری شدیم؟
همینجوری بوده. آره همینجوری بوده. ولی خب ببینین این ماجرا رو میشه از دو جنبه بهش نگاه کرد.
از جنبه مثبت و از جنبه منفی منظورته؟
بله بله. ببینین مثبتش رو من میگم خدمتتون. مثبتش اینه که الان این دوستان هم مثل ما واکسن زده ها هستن و آنتی بادی دارن.
بله.
بله.
جنبه منفیش چی میشه؟ جنبه منفیش اینکه 300 تا پزشک و پرستار رشوه گرفتن نفر 400 یورو ولی خدمات رشوه رو ارائه ندادن.
آره دیگه، الان یعنی دادگاه باید بررسی کنه که آیا حقوق رشوه دهنده ها پایمال شده یا نه، اصلا یه وضعیت غریبیه.
و رشوه گیرنده ها نسبتا آدمای خوبی هستن چون پول رو خوب گرفتن ولی کار غلط رو که تزریق آب بوده انجام ندادن.
خیلی پیچیده است.
خیلی پیچیده است. اصلا من نمیدونم.
آره واقعا این مشکل تو ایران بود چی میشد؟ من اینو نمیدونم.
تو ایران که ما خودمون روغن بنفش مزگان داریم، اصلا به این چیزا مشکل نمیگیم.
آره،
که
آره آره بله.
جان من چه که نداشتن حجاب من باعث میشه که حال آقایون بد بشه؟ خب خودتو اصلاح کن، خودتو قوی کن، چرا همه جا زورتون به زنا میرسه؟ از وقتی که 9 سالم شد و گفتن که تو به سن مزخرف تکلیف رسیدی، اینو کردن تو سر ما که حجاب داشته باش حال مردا بد نشه، از خودت حفاظت کن. من نمیخوام، من وقتی در حقیقت از خودم دارم حفاظت میکنم که از عقایدم حفاظت کنم. یکی بیاد اینو برای من حل کنه.
خیلی متشکرم، حرفتون کاملا درسته. یکی باید اینو برای آقایونی که مدعی دین و اخلاق و همه چی هستن حل کنه. مرسی از شما.
سلام فرشید جان، گلاره شیبانی هستم، امیدوارم حالت خوب باشه. یه موزیک جدید رو با همکاری خواهرم غزاله و پیانو ارنجمنت علی مرشی عزیز به تازگی ریلیس کردیم به اسم روزم شوبه،
به به،
که به زبان شیرین بختیاری هست، از آهنگهای مسعود بختیاریه که در واقع ما بازخونیش کردیم. خیلی دوست داشتم شنونده‌هاتون تو ایستگاه فردا بتونن این آهنگ رو بشنون و ممنون از این که موزیک ما رو پلی میکنین.
قربون شما گلاره خانم شیبانی، این چشم پلی میکنیم. اصلا عشق وقتی پاش به موسیقی فولکلور ایرانی باز میشه چهره‌های جدید و عجیبی رو از خودش نشون میده. روایت پر از احساس اما مغرورانه نیاز عاشقی که سوز دل داره از دوری معشوق، اما در این حال با یک غرور و عزت نفس خاصی، غرورشم در مسیر خواستن و ابراز نیازش به معشوق زیر پا نمیذاره. چیزی شبیه به طبیعت ایران مثل کوههای زاگرس، زیبا، متواضع اما پرغرور، پر از احساس و عاطفه اما بدون لکنت. عاشقی که گریه های عاشقانش رو فقط با کوها شریک میشه و در برابر معشوق معصوم اما سربلند. این عشق تمیز و بکر ویژگی یگان آدمایی که به قول سهراب دانه های دلشون پیداست و عشق براشون فقط یه بازی نیست، چیزیه که براش زندگی میکنن و به خاطرش جون میدن. روزم شوه با صدای گلاره شیبانی و غزال شیبانی.
دست دادن شوه